4 بعد از ظهر در تهران. این صدای رادیو فرداست. رادیو و تلویزیون رسمی ایران میگوید قاسم سلیمانی شخصا در عملیات آزادسازی بوکمال حضور داشته است. آیت الله خامنه ای در بازدید از مناطق زلزله زده گفت از تلاش مسئولان قانع نشده است. و چارلز منسون رهبر فرقه ای که در آمریکا دست به قتل های فجیعی زده بود درگذشت. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز. رویا کریمی مشت هستم با مهمترین خبرها و گزارش های این ساعت رادیو فردا. به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه شخصا در عملیات آزادسازی شهر بوکمال در سوریه حضور داشته است. بر اساس این گزارش، عملیات آزادسازی بوکمال با مشارکت یگانهای عملیاتی لشکر فاطمیون، مستشاران نظامی سپاه، تیپهای حیدریون و زینبیون انجام گرفته و قاسم سلیمانی شخصا فرماندهی این عملیات را بر عهده داشته است. این خبر تاکنون از سوی منابع مستقل تایید نشده است. لشکرهای فاطمیون، زینبیون و حیدریون از شیعیان افغانی، پاکستانی و عراقی تشکیل شده و وابسته به نیروی قدس سپاه پاسداران هستند. شبکه تلویزیونی المیادین نزدیک به حزب الله لبنان نیز روز یک شنبه تصاویری از حضور قاسم سلیمانی در شهر تازه آزاد شده بوکمال در سوریه پخش کرد. بوکمال آخرین نژاد نظامی گروه حکومت اسلامی در سوریه بود. به گزارش آسوشیتد پرس، نیروهای داعش در سوریه اکنون تنها چند نوار بیابانی و منطقه‌ای محاصره شده در اطراف دمشق را در اختیار دارند. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران صبح روز دوشنبه از مناطق زلزله زده در شهر سرپل ذهاب دیدن کرد. او در سخنانی از کمک‌های اولیه ارتش در شهرها و سپاه در روستاها تجلیل کرد و با آنکه گفت مسئولان در بعضی بخش‌ها خوش درخشیدند، اما در این حال اضافه کرد که او قانع نیست و به گفته او باید تلاش‌ها برای کمک به زلزله زدگان مضاعف شود. از زمان وقوع زلزله در غرب ایران، گزارش‌های مختلفی در انتقاد از نحوه کمک رسانی به زلزله زدگان منتشر شده است. در تازه‌ترین مورد از این انتقادها، امیر خجسته نماینده همدان در مجلس نیز روز جمعه در بازدید از مناطق زلزله زده گفته بود ستاد مدیریت بحران کشور بحرانی شده و موضوع رسیدگی به زلزله زدگان از دست آن خارج شده است. چارلز منسون رهبر فرقه مخوفی که افرادش در دهه 1960 به قتل‌های فجیعی در آمریکا دست زدند، شامگاه یک شنبه پس از 46 سال حبس در سن 83 سالگی درگذشت. وی به علت بیماری از زندان به بیمارستان منتقل شده بود. پیروان چارلز منسون در سال 1969 7 نفر از جمله شارون تیت، همسر باردار رومن پولانسکی، کارگردان مشهور لهستانی را در خانه‌اش به طرز فجیعی با ضربات چاقو کشتند. هرچند چارلز منسون شخصا در هنگام قتل‌ها حضور نداشت، اما به دلیل آمریت آنها در دادگاه محکوم به اعدام شد. با تخفیف کلیه مجازات‌های اعدام در ایالت کالیفرنیا در سال 1972، مجازات وی به حبس ابد بدون بخشش تخفیف یافت. گفتگوهای کلیدی روز یک شنبه میان حزب اتحاد دموکرات مسیحی آلمان به رهبری آنگلا مرکل و دو حزب دیگر برای تشکیل دولت ائتلافی شکست خورد. بنابر گزارش‌ها، حزب دموکراتیک آزادی از مذاکره‌ها کناره‌گیری کرد و حزب سبزها نیز از احتمال برپایی دوباره انتخابات خبر داده است. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز دوشنبه به خبرنگاران گفت احزاب طرف مذاکره به تشکیل دولت ائتلافی نزدیک شده بودند که ناگهان در نیمه شب حزب دموکراتیک آزاد از گفتگوها کناره گیری کرد. آنگلا مرکل افزود که به زودی با رئیس جمهوری آلمان در این باره و اقدامهای احتمالی گفتگو خواهد کرد تا این کشور از رهبری مناسبی برخوردار شود. و اما وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه عرب به درخواست عربستان دیروز نشستی در قاهره برگزار کردند که موضوع عمده آن برخورد با سیاست‌های منطقه‌ای ایران بود. بیشتر بشنویم نگزارشی از همکارم مصدق کاتوزیان.
انتقاد عربستان سعودی و متحدانش از ایران و این هشدار عادل الجوبیر وزیر خارجه عربستان که این کشور ساکت نمی نشیند و در دفاع از امنیت خود تردید به خرج نمی دهد، چون به گفته او هر نوع مداراجویی ایران را به ادامه سیاست های به توصیف او توسعه طلبانه و مداخله جویانه ترغیب می کند. گفته هایی که در اجلاس اضطراری روز یکشنبه وزیران خارجه اتحادیه عرب در قاهره بر زبان آورده شد. نشستی حاصل بالا گرفتن تنش میان عربستان و ایران در دو هفته گذشته بر سر اختلاف به ویژه در یمن و لبنان. نشستی به درخواست ریاض. احمد ابوالقیت دبیرکل اتحادیه عرب و وزیر خارجه اسبق مصر هم در این نشست وعده داد که کشورهای عربی موضوع را در سازمانهای بین‌المللی از جمله در شورای امنیت سازمان ملل مطرح می‌کنند. او افزود آنچه را تهدیدات ایران نام داد از حد گذشته و منطقه را به توصیف او به سوی ورطه‌ای خطرناک کشانده است. اما اجلاس یاد شده جزئیات اقداماتی را که برای رویارویی با ایران مد نظر است روشن نکرد. منصور فرهنگ سفیر پیشین ایران در سازمان ملل در نیویورک و ارزیابی نتایج اولیه نشست اضطراری وزیران خارجه اتحادیه عرب در قاهره.
صحبت‌هایی که می‌کنند اهمیت سیاسی در تبلیغات بین دو کشور، تقابلی که بین دو کشور داره، تا کنون جنبه تبلیغاتی این و اعتراضات دوگانه شده گفتمان روزانه. ولی اگر اینا فکر میکنن که با این نوع تبلیغات میتونن از نظر حقوقی برای ایران محکومیت ایجاد بکنن، اشتباه میکنن. برای اینکه نگرانی اینها از نفوذ ایرانه که در عراق هست، در سوریه هست و به طور غیر مستقیم در یمن هست و در لبنان هم هست. ولی در تمام، خصوصا در عراق و سوریه و لبنان، هر اقدامی که ایران کرده با خواست دولت‌های این کشورها بوده. یعنی از نظر حقوقی ایران کار خلافی نکرده، ولی از نظر سیاسی اومده منافع در پیشبرد اهداف ایدئولوژیک خودش و یا خواسته های دیگران ارزندامی کرده و موفق هم بوده. عربستان سعودی و کشورهای عربی از گسترش نفوذ ایران نگرانند، ولی جلوگیری یا مهار این گسترش هیچ پاسخ حقوقی نداره و از نظر سیاسی هم تا زمانی که دولت‌های این منطقه میخوان با ایران همکاری بکنن، یعنی منافع عراق، منافع سوریه، منافع لبنان در اینه که با ایران همکاری یا روابط نزدیک داشته باشن، اعلامیه کشورهای عربی فقط از نظر تبلیغاتی میتونه براشون حربه‌ای باشه بر ضد ایران، ولی هیچ نوع ارزش حقوقی نداره. بنابراین فرستادن این به شورای امنیت فقط به صدا تلاش سیاسی است که نمیتونه به نتیجه برسه.
همزمان با برگزاری اجلاس وزیران خارجه اتحادیه عرب در قاهره، جواد ظریف وزیر خارجه ایران در حاشیه جلسه مشترک با همتایان روس و ترک خود درباره بحران سوریه در شهر آنتالیا در ترکیه به ایرنا خبرگزاری دولتی ایران با ابراز تأسف گفت کشورهای مانند عربستان بیشتر به دنبال به توصیف او تفرقه و اختلاف افکنی هستند و به گفته او به همین دلیل نتیجه جز اختلاف نمی‌بینند. و افزود اگر این کشورها روششان را عوض کنند، آنها هم می توانند به جای آنچه جنگ افروزی نامید در صلح منطقه شریک باشند. کمتر از 3 هفته پیش بحرین ایران را متهم کرد که در انفجار خط لوله نفت این کشور دست داشته است. ایران بلافاصله این اتهام را رد کرد. حدود 2 هفته پیش هم ارتش عربستان سعودی حمله موشکی حوثی‌های یمن را به فرودگاه ریاض دفع کرد و ایران را متهم به تسلیح حوثی‌ها به راکت و مشارکت در این حمله کرد. ایران این اتهام را هم بلافاصله رد کرد. همزمان سعد حریری پس از سفر به ریاض ناگهان در تلویزیون دولتی عربستان گفت بیمه جان خود را دارد و ایران و حزب الله لبنان را متهم به مداخله در کشورهای عربی و از نخست وزیری لبنان اعلام استعفا کرد. ایران در این مورد هم بلافاصله دخالت در امور داخلی لبنان را رد کرد. میشل اون رئیس جمهوری لبنان و متحد حزب الله در حکومت این کشور هم استعفای سعد حریری را نپذیرفت و گفت ریاض سعد حریری را گروگان گرفته و او زیر فشار ریاض اعلام استعفا کرده است. اتهامی که هم عربستان آن را رد کرد و هم سعد حریری. خروج روز شنبه سعد حریری از ریاض و سفر او به پاریس هم به اما و اگرها پایان نداد، چون منتقدان عربستان خارج نشدن 2 فرزند سعد حریری از عربستان را برجسته کردند و نشانه ادامه زیر فشار گذاشتن او دانستند. در چنین شرایطی حاصل ملموس اجلاس اضطراری قاهره چه میتواند باشد؟ پاسخ محسن میلانی، مدیر مرکز تحقیقات استراتژیک و دیپلماتیک و استاد روابط بین الملل در دانشگاه جنوب فلوریدا در شهر تامپا.
در خبر میانه امروز ما شاهد این هستیم که یک اتحادی، یک اصطلاح جبهه‌ای ضد ایران داره تشکیل میشه و عربستان سعودی داره این رهبری این جبهه رو به عهده میگیره. نه فقط عربستان میخواد جلوی سیاست‌های منطقه‌ای ایران رو بگیره، بلکه سیاست عربستان به نظر میرسه که شباهت زیادی با سیاست دولت آقای ترامپ داره، که ایشون هم میخواد سیاست‌های ایران رو در منطقه خونسا بکنه. ملاقاتی که در اتحادیه عرب تشکیل شد به نظر میرسه به خاطر اینه که عربستان سعودی داره سعی میکنه این جبهه ضد جمهوری اسلامی رو از چند کشور خلیج فارس به کشورهای دیگه منطقه هم ببره و سعی داره میکنه که این اتحادیه عرب رو دو قطبی بکنه، یعنی یک طرف خودش رو به عنوان رهبر اتحاد ضد ایران معرفی کنه و از طرف دیگه اتحادی عرب سیاست های مخالف جمهوری اسلامی رو اتخاذ میکنه. سوال عمده این خواهد بود که آیا موفق خواهد شد در این کار یا نه. باید دید که کشورهای پرقدرت عرب مثل مصر چه تصمیمی خواهند گرفت و آیا اینها حاضر خواهند شد وارد جنگ سرد بین ایران و عربستان بشن، یا اینکه کماکان سعی خواهند کرد که لحاظ صحبت طرفدار عربستان سعودی ولی در عمل بی‌طرفانه برن جلو.
حالا باید منتظر متن قطعنامه اجلاس اضطراری وزیران خارجه اتحادیه عرب ماند. به هر حال به پیشبینی خبرگزاری اسوسییتد پرس، عراق و لبنان که مناسبات نزدیکی با ایران دارند و وزیرانشان در اجلاس روز یکشنبه مصر حاضر نبودند، یا قطر که از تابستان گذشته بر سر نزدیکی با ایران مطرود عربستان و متحدانش شده است، از متنی حمایت نخواهند کرد که انگشت نشان را به سوی ایران ببرد و تهران را به بی‌ثبات‌سازی منطقه متهم کند.
گزارش همکارم مصدق کاتوزیان را شنیدید.
ایستگاه همین جاست، بیا بالا درو ببند بریم همین حالا، دو روز تو هفته ساعت 5 فاکتور بگیر از درد و رنج، زندگی همین دو روزه شل کن سخت نگی میگذره تحمل کن، فرشیدم زدم تو دنده که برم بابا یه کمی ولوم بده اون رادیو را.
ایستگاه فردا چهارشنبه ها و پنجشنبه ها 5 تا 7 عصر زنده از رادیو فردا.
ساعت 11:12 بعد از ظهر در تهران هست. ادامه میدیم این بخش خبری رو با صدای چند شنونده رادیو فردا.
این آقای وزیر وزرا، آقای رئیس جمهور، آقای معاون رئیس جمهور، آقای اینه که در رأس قدرتی، شما 38 سال برای مردم چه قدمی برداشتید؟ با این همه درآمدی نفت، گاز، به طور منابع زیرزمینی، زغال سنگ، غیر زغال سنگ، منابع آهن، طلا، هر چی که داریم، با این منابع ایران شما چیکار کردید؟ چه قدمی برای مردم برداشتید؟ اون از خانه به اصطلاح ساختنتون، مسکن مهرتون، اون از اون محبتایی که مردم میکنید، چه محبتی به مردم کردید شما توی 38 سال؟ 39 سال چه قدمی برداشتید؟ تو رو خدا اون دینی که شما میبرید، اون دینی که شما میپرستید و دینی آینه که شما دارید، بگید یه قدمی که برای مردم برشه.
آقا در مورد مدیریت جهادی که اینقدر بهش میبالند و اینقدر بهش مینازند، ما چند جا مدیریت جهادی داشتیم، یکی از اون جاها همین مسکن مهر بود، شهرداری تهران، فوتبال لیگ ایران که دست سپاه افتاده، مدیریت جهادی رو دیدیم. آقا مسکن مهر گل سرسبد مدیریت جهادی بود. چی بر سر مردم؟ والا نیاز به زلزله نیست. بیاین توی شهرهای کوچیک ببینید. مسکن مهر همینجوری داره رو سر مردم خراب میشه. طبقه پایین نشستیم، از بالا آب میریزه رو سرم، فاضل آب میریزه رو سرم. یه حرف خصوصی آدم با خانواده‌اش نمیتونه بزنه، همسایه بغلیت میشنوه، همسایه بالاییت میشنوه، چی بر سر ما اومد خدا؟
در زیمبابوه رابرت موگابه 93 ساله رو مردش انداخت کنار با اینکه دو دستی چسبیده بود به قدرت. تو ایران هم میتونن جنتی رو همونجه که بالا 90 سال است بگیرن بندازن بیرون. ارتش باید یه کاری بکنه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
علاوه بر این میتونید مطالب و تصاویر خودتون رو از طریق کانال تلگرام رادیو فردا برای ما بفرستید، telegram.me/radiofarda. مطالبتون رو از طریق @fardagram میتونید به ما برسونید. همینطور با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید خبرهای ما رو دنبال کنید، درباره اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. 15 دقیقه دیگر بار دیگر با سرخط خبرها با شما خواهم بود. Oh, oh, oh.